ها می کنیم، دست ها به سینه می فشاریم، کلاه از سر بر می داریم، سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاریم. اجابت نزدیک است و لطف یار می شما. از قفس تن رها شو، برای پیوستن به ضیافت سحر جان را پذیرای لطف لطیف کن. لطف لطیف
يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي
رحیم. این سوال، حالا ما بخواییم به این مسئله تقدیر که آقا شب قدر اندازه ها میسنجن، تقدیر بشر معلوم میشه و اینا، معلوم باشه که تو این تقدیر رابطهش این بحث قضا و قدر با علیت ها، قانون علیت و با مسئولیت خود بشر، با آزادی، اختیار، آگاهی ما، اینا چه رابطه با هم دارن؟ در دنیا حرفای متناقض و بی ریشه و بی برهان زیاد گفته شده در این باب. شما در جهان شرق برید هندویزم و بودیزم ببینید، اصلا اینا راجع به اختیار انسان، راجع به قضا و قدر، اصلا راجع به خدا چجوری بحث می‌کنن، اینا که تقریبا خداپرستی و مفهوم قضا و قدر به این مفهوم و اراده انسان، مسئولیت انسان به این تعبیری که در دین ابراهیمی و الهیست مطرح نیست. حالا ای که بودیزم و هندویزم آیا ریشه الهی داشتن یا نداشتن، ما او کار نداریم. این هندویزم و بودیزم موجود رو داریم میگیم فعلا. حالا بعضی هم معتقدن اینا هم ریشه های توحیدی داشتن، بعدن منحرف شدن، از توحید به سمت شرک و خرافه و بت‌پرستی و اینا آمدن. حالا اصلش هرچی بوده که احتمالش هم هست، چون شرک در جزیره العرب هم همین بود، ریشه هاش توحیدی و ابراهیمی بود، بعد منحرف شد شده بود بت‌پرستی. در شرق و غرب عالم همینه، این مذاهب بت‌پرستی و خرافی و مشرکانه و توتم پرستی و عرض شود که اینا که خب روشنه، ما با اونا خیلی بحثیم، تو حوزه تقریبا تفکر و استدلال نا وارد نمیشن. در غرب عالم که تفکر مسیحی در اروپا چند قرن مسلط بود، در دوره سنت مسیحی کلیسایی جوری از معنویت حرف میزدن که مسئولیت بشر زیر سوال میرفت، معنویت در تقابل با علیت قرار می گرفت. مسیح بر همه جا مسلطه، هرچه مسیح اراده کنه، هرچه هم اتفاق می افته مشیت خواست مسیحه، من و شما هم که با تسلیم باشیم و اینا. در دوره بعد که دوره مدرنیته شد، از قرون 14-15 ریشه هاش شروع شد، قرن 17-18 دیگه به اوج رسید، جریان‌های ماتریالیستی حاکم شدن اونجا، از گفتن آقا اصلا معنویت، قضا و قدر، تقدیر الهی، دعا، توسل، اینا همه مزخرفه. واقعیت عالم، عالم مساویست با همین عالم ماده و طبیعت، واقعیت مساویست با طبیعت، وجود مساویست با ماده، قوانین ماده هم همین قوانین علی طبیعی، یعنی چیزی هم غیر از اینا نیست مگر برای دلخوشی. میخواید خودتون به خودتون آرامش بدید، میگید قضا و قدر و اراده خدا و دعا و اینا، خب بکنید برای دلخوشی خودتون. به شما اگه آرامش میده بده، اما در واقعیت عالم تأثیری نداره. نگاه ماتریالیستی، نفی معنویت، نفی توحید، نفی مشیت و خداوند و مادی دیدن، صرف مادی دیدن واقعیت. بعد یه دوره به اصطلاح پسامدرن توی دهه های اخیر، توی 40-50 سال اخیر مطرح شده که بحث عبور از جزمیات مادی مدرنیته است. گفتن آقا همین جزمیات مادی مدرنیته هم باید ساختار شکنی بشه. خب اینا نه مبنایی داشت نه نتیجه ای داشت. ما محتاج معنویتیم. قرآن میگه برگ از درخت نمیفته الا با اذن خداوند. یعنی اگه یه برگی از یه درخت میفته، این جزء پروژه الهیه. چیه او آیه؟ ما یسقط من ورقتن الا با اذن الله. یک برگ نمیفته الا با اذن خداوند. اینجور خدا مسلط بر عالم، هیچ اتفاقی در این عالم خارج از اراده و مشیت و علم خدا و خارج از خیر و رحمت و حکمت خدا نمیفته. در این حال انسان مسئوله، مختاره. خیلی مهمه که چجوری نارو با هم جمع بکنی. یعنی هم بیای شب قدر بگی خدایا متوسل میشم به اولیاءت، به تو از طریق اولیاءت به من رحم کن و تقدیر منو درست، تقدیر منو تغییر بده اونجوری که بیشتر بسل. از یک طرف من مسئولم، انسان مسئوله. جمع اینا کار خیلی مهمه. اینا هیچ کدوم پسش بر نیامدن تا الان. گفتن چه بکنیم که هم اعتقاد به خدا ممکن بلکه طبیعی بشه، ولی در این حال او خدا باوری سنتی مسیحی کلیسایی هم نمیتونیم قبول کنیم. ارتجاعیست، او ارتجاعه، بازگشت به دوران ما قبل مدرن. او که میدونیم معقول نیست، ولی چیکار کنیم که به خدا باور کنیم، بتونیم باور کنیم خدا رو و بتونیم بهش عشق بورزیم و بتونیم بهش اعتماد کنیم، و هم در دوره پسامدرن. این سوال مهمی بود که مطرح شد. گفتن سعی کنیم یک جهانبینی پست مدرن رو بسازیم به نحو ایجابی، غیر از اون پست مدرن ساختار شکن سلبی، که توش هم فرضیات بنیادین مدرنیته رو به لحاظ علمی، عملی، فلسفی، تاریخی نقد بکنیم. یعنی جهانبینی مدرنیته رو که مادی محض بود و اوجش قرن 18 و 19 میلادی بود، او رو نقدش بکنیم، ولی دستاوردهای علم جدید، یعنی اون تعهد مدرن به آزادی، تجربه و عقل رو نفی نکنیم، او رو بپذیریم. در این حال از تفسیر مکانیستی، صرفاً مکانیکی دیدن عالم، مادی دیدن عالم، از تفسیر مکانیستی از طبیعت، شناسی صرفاً تجربی، احساس، باور، که اینا فرضهای جوهری مدرنیزمه، اینا رو هم ازش عبور کنیم. شما اگه قرار باشه فقط مکانیکی به عالم نگاه کنیم، نمیتونیم به خدا معتقد باشیم. یعنی همش بحث اینه که ما این علیت‌های مکانیکی طبیعی رو بالاخره بپذیریم یا نپذیریم. ما مجبور شدیم اینا رو بپذیریم. به همین دلیل مجبور شدیم صلیب و تثلیث و مسیح و اینا رو خداحافظی کنیم باش. حالا که با او خداحافظی کردیم، اینجا هم که آمدیم برای ما چیزی از معنویت باقی نگذاشت. حالا چجوری یه معنویتی دست و پا کنیم تو دوره پست مدرن که از شر جزمیات مدرنیته و جزمیات کلیسا هر دو رها باشه، در این حال یه خدایی رو بتونه به ما روشن کنه. ما نه الهیات عقلی داریم الان قبول داریم، میگه نه الهیات نقلی رو دیگه. ما میتونیم، میگه در الهیات ایجابی پست مدرن، میگه باید سعی کنیم یه خدایی رو بهش برسیم که اون خدای سنتی، خدای مسیح نیست. مسیح نیست، اون خدای اونجوری نیست، ولی خدایی رو میتونیم قبول بکنیم که قدرت داره، ولی قدرتش نامحدود نیست. ببین این که خدا چیکار است، انسان چیکار است، آخرین جنبندی اینجا این شد که آقا ما واقعیت رو و هستی رو بین خدا و انسان تقسیم کنیم، تقسیم کار کنیم، بگیم نصفش مال تو، نصفش مال من. این خدا رو یه جوری باش کنار بیا بپذیریمش. خداوند پست مدرن قدرت نامحدود نداره، قابل اثبات قطعی هم نیست، قابل نفی قطعی هم نیست. خدایی است نسبی مشکوک، قدرت نامحدود نداره، در تعامل و تأثیر متقابل با جهانه. این خدا متحوله. حالا ما بحث میکنیم که خدای اسلام، خدای قرآن نه متغیر و متحوله، هیچ تحولی در خداوند نیست، محاله. هم قدرتش مطلقه، هم در این حال انسان آزاد و آگاه و مسئوله. قضا و قدر تو تفکر اسلامی اینجوری معنا میشه. شب قدرم که از خدا میخواید تقدیر خوب رو با توجه به هر دو بود. چرا از خدا میخواید؟ اگه فقط علتهای طبیعی دخالت داره چرا از خدا میخواید؟ برو دنبال علت طبیعیش دیگه. فقط این خدای پست مدرن میگن قدرت در او انحصاری نیست، انسان هم خلاقه، خدا هم خالقه، خلاقه، دو تا خالق باید با هم کنار بیایم. انسان قدرت تاثیرگذاری داره، کارامونو تقسیم بکنیم ببینیم چجوری میتونیم با هم کنار بیایم. اما قضا و قدر تو تفکر اسلامی که حالا اینا رو میدونید، من خلاصش فقط اینجا عرض بکنم، اسم حالا تعبیر رو من میتونیم بذاریم مبانی، بعضی از مبانی نظری دعا، اشاره به بعضی از مبانی نظری اون چه که شب قدر از ما خواستن، که چجوری قضا و قدر الهی، قدرت مطلق خداوند بر عالم رو بفهمیم بدون اینکه انسان هیچ کار عذاب در بیاد، یعنی آگاهی، آزادی و مسئولیت انسان نفی بشه. قضا و قدر تو در شرق و غرب عالم یا انکار شد، اینا که خواستن گفتن ما میخوایم آقا علمی برخورد کنیم، تو عالم علت ها هستن، معلول ها هستن، قضا و قدر چیه؟ یا اونایی که قضا و قدر رو پذیرفتن رسیدن به جبرگرایی. قضا و قدره دیگه، خدا تست ما چه کاریم؟ قرآن یه جوری ترسیم کرد نسبت طبیعت و ماوراء الطبیعه رو، رابطه انسان و خدا رو، که قضا و قدر آری، قدرت مطلق خداوند بر عالم آدم بله، بدون هیچ استثناء، اما منافاتی نداره نه با علیت، علت و معلول، نه با اراده و آزادی و آگاهی انسان. این دوتا رو کنار هم فقط قرآن درست حل تفسیر کرده و مفسرینش که اهل بیت، پیامبر و اهل بیت. قضا و قدر از یک طرف در قرآن آیاتی هست که تصریح میکنه که در عالم هیچ اتفاقی نمیفته الا به خواست خداوند. الا له الخلق و الامر، خلق و امر هر دو منحصرا در اختیار خداوند است. حالا اینکه خلق چیه و امر چیه، این دوتا تفصیلش هست در تفاصیل، در روایات، در مباحث که من نمیخوام وارد او بشم چون خودش یه بحثی دیگه است. باز آیه 54 سوره اعراف یا آیه 117 سوره بقره، اذا غزا امرا فانما یقول له کن فیکون. اونگاه که قضا تعلق بگیرد به امری، قضای الهی تعلق بگیرد به امری و خداوند حکم کند، اینجوری نیست که خداوند اراده کنه بعد اتفاقی بیفته. اراده خداوند همون اتفاقی است که میفته در عالم. کن فیکون، میگوید باش پس میباشد، بدون هیچ تخطی از فرمان خداوند. سلطه خدا، قدرت خدا مطلق. یا آیه 41 سوره رعد، والله یحکم، الله خداوند حکم میکند، فرمان میراند، لا معقب لحکمه، حکم خداوند تعقیبگری ندارد. از این قبیل آیات زیاد، این یه دسته آیات، اینا اشاره میکنه به قضاء الهی، که حالا میگیم این قضاء همین قوانین علی که تو عالم حاکمه، همینا قضاست، قانون قطعی خداوند. از اون طرف یه دسته آیاتی باز در قرآن داریم، مثل آیه 49 سوره قمر، انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چی رو ما آفریدیم ولی همه چی رو به اندازه آفریدیم. آیه 21 سوره حجر، ان من شیء، هیچ چیز در این عالم نیست بدون استثناء، الا عندنا خزائنه، مگر اینکه خزانه و منبعش اینجاست، پیش ماست. هر چیزی که در عالمه منشأش اینجاست، علتش اینجاست، مایم. و ما ننزله، همه پدیده‌هایی که در عالم اتفاق میفته اینا نزوله، آفرینشه، از خداوند داره صادر میشه، ناهی خداوند. ما ننزله الا به قدر معلوم، ولی ما هیچی رو فرو نمیفرستیم الا با اندازه و تقدیر معلوم، همه چی اندازه داره. اینا دو دسته آیات تقریبا میشه گفت به این تعبیر که اون دسته اول داره قضا الهی رو میگه، دسته دوم داره قدر رو میگه. قضا و قدر اینه. حالا ببینیم این قضا و قدر با دو چیز نسبتش چیه. یک، با قوانین علی در عالم، علت و معلولای طبیعی، همینا که تو علوم میخونیم، علل مادی. دو، نسبتش با انسان، آزادی، آگاهی، مسئولیت، اختیار و اراده انسان تو قضا و قدر چه نقشی داره. این دوتا اگر درست حل بشه، بسیاری از مسائل و مشکلات تو حوزه الهیات، اخلاق و مسائل اجتماعی تربیتی حل میشه و همینا توی مفاهیم شرق و غرب عالم درست حل نشده. یا افراط یا تفرید، یا رفتن به سمت جبرگرایی، حالا یا جبر الهی یا جبر طبیعت یا جبر نمیدونم ثروت، جبر قدرت، جبر شهوت، جبر فلان، یا رفتن به سمت نفی معنویت و انکار قضا و قدر و خدا رو حذف کردن یا به حاشیه بردن، که طبیعتاً دعا و نمیدونم این کارهایی که شبای قدر میکنیم و اینا همه بی‌معنیه و اصلا منطقی نخواهد بود. قضا الهی یعنی که قوانین علی که چی علت چیه در جهان به نحو استثناء ناپذیر حاکم است، این قضا الهی است. همین که اتفاق الف علت اتفاق ب، این قضا الهی است. همینا که ما سعی میکنیم در علم و فلسفه و بشر سعی میکنه با عقل و تجربه و اینا مصادیقش رو کشف کنه، اینا قضا الهی است و اینا استثناء بردار نیست، تخلف نیست. کسی فکر نکنه قضا الهی یا اراده الهی معنیش اینه که یه جاهای قانون علیت نقض میشه. دعای ما، دعا که میکنیم، میخوایم جلوی علیت رو بگیریم. اصلا علیت نقض شدنی نیست. معجزه علیت رو نقض نمیکنه. اینایی که گفتن آقا ما قانون علیت قبول، معجزه چیه؟ معجزه یعنی میخواد بگه علیت نخیر، معجزه قانون علیت رو نفی نمیکنه. معجزه هم مصداقی از علیته. منتها علت ها علت های مادی نیست، علت های ماوراء مادی و ماوراء طبیعی است. شرط یه چیزه، سبب یه چیزه، علت انحصاری یه چیزه، علت جانشین یه چیزه. علت مادی رو با علت فاعلی اشتباه نگیر. علت حقیقی هستی بخشه، علت مادی زمین سازه. زمین سازی رو با هستی بخشی یکسان نگیر. علیت رو درست بفهم. علت سوری و مادی رو فکر نکن علت حقیقیه، علت فاعلی نیست اونا. علت رو درست بفهم. اتفاقا ماده به لحاظ فلسفی ثابت میشه، ما اینجا نمیخوایم مالو وارد اثباتش بشیم، وقت نیست. اصلا ماده نمیتونه علت حقیقی برای ماده باشه، ماده نمیتونه هستی بخش باشه، چون ماده هستی خودش ذاتی خودش نیست. ماده و مادیات در اصل هستی خودشون معلولن، وابستن، محتاجن. بنابراین نه اعجاز نفی علیته، نه دعا نفی علیته، نه توسل برای توکل و توسل برای نفی علیته، هیچ. اینا همه منطقه علتها رو فکر نکن، علل مادی رو فکر نکن، همه چیز تو همه علل مادیه و فکر نکن اینا علت حقیقی هم. قضاء الهی یعنی که این قانون علیت بدون استثناء همه جا هست، در این جهان هر حقیقی، هر پدیده‌ای که حادث میشه در پیدایشش وابسته به عللی است، یعنی سبب داره، شرط داره. بدون اون سبب و شرط نمیاد و اگر اون سبب، اسباب و شروط آمد، این حتما میاد، استثناء بردار است. منتها سبب فقط سبب مادی، فکر نکن سبب سبب مادی است بلا غیر، که بعد بگو آقا مثلا عصا مار شد، نمیدونم نیل شکاف، آب شکافت، موسی رد شد، قانون علیت به هم ریخت. نه، این قانون علیته. متاش شما با نگاه مادی همه مصادیق علیت رو نمیفهمید. علیت ها مادی صرفا نیستن، ماوراء الطبیعه در طبیعت دخالت میکنه. علیت نقض نشده، ولی تو همه علت ها رو نمیشناسی. من و شما همه علت ها رو نمیشناسیم، نه اشراف نظری داریم به همه علت ها، نه اشراف عملی داریم. کجا قانون علیت نقض شد؟ علیت استثناء ناپذیره. این قضا الهی است. اسمشو میخواهید بگذارید جبر، هر چی میخواهید بگید، قوانین الهی، سنت الهی، هر اتفاقی در عالم طبیعت و ماوراء طبیعت میفته طبق قضا الهی است. همون تعبیری که قرآن میفرماد سنت الله، سنت الله یعنی همین دیگه. بعد میفرماد لا تبدیل لسنت الله، سنت الهی، قوانین حاکم بر عالم اینا تبدیل و تغییر توش نیست، خلل توش نیست، این میشه قضای الهی. اگر علت تامه نباشد، همه اجزای علت نباشه، معلول نخواهد بود، و اگر بود معلول حتما خواهد بود. این قضای الهی است. بله، این مقدار، این قوانین الهی است. اینا بهش میخوای بگی ضرورت، میخوای بگی جبر، هر چی میگی بگو. اما دو تا مطلب در ذیل این روشن میشه. یکی ای که اگر معلول رو با علت تامش بسنجی میشه ضرورت و جبر، رابطش با علتش. اگه علت بیاد به ضرور معلول میاد. اگر نسبت با بعضی از اجزاء علت بسنجی میشه امکان. یعنی تا علت تام نشه ممکنه معلول تحقق پیدا بکنه، ممکنه تعلق تحقق پیدا نکنه. قضای الهی نفی علیت نیست، این علیته. جهان هستی هر پدیده از اجزایش در پیدایش خودشون بستگی دارن به علتشون، به ضروره. ضرورت جبر، این قانون بر همشون حاکمه. در این حال واجب الوجود نیستنش کدوم، همه ممکن الوجودن، چون وجودشون وابسته است به علتشون. قرآن کریم این ضرورت رو اسمش گذاشته قضاء الهی، و این اولا عادلانه است، هیچ جا ظالمانه نیست، ثانیا استثناء پذیر نیست، هیچ جا نقض نمیشه، تخلف بردار نیست، تبعیض توش نیست. نکته دوم که قدره اینه که خداوند در این که چه چیزی علت چه چیزی باشه، که این قضاء خداونده، همینطوری عمل نکرده، با حساب و کتاب عمل کرده. یعنی مقدار داره، تنظیم داره، اندازه داره. مثلا یه عللی باعث میشن که ما و شما بتونیم نفس بکشیم، اما این علت تنفس رو به طور مطلق، امکان تنفس رو به ما نمیده. به ما و شما امکان تنفس میده در شرایط خاص، که در یه شرایط دیگه ای او امکان نیست. این که یه چیزی علت برای یه چیزی میشه با اندازه و با شرایطی، یعنی قدر و اندازه داره، این میشه قدر. پس قضا اصل قوانین الهی است، قدرم اندازه و نسبت اوناست با هم دیگه. این کجاش خلاف علیته؟ کجاش خلاف قانونه؟ کجاش خلاف عقله؟ این میشه قضا و قدر الهی. و این در حقیقت قدر در همه پدیده‌های جهان و حوادث عالم جاری است به نحو قطعی و بدون تخلف. این میشه قضا و قدر، و تعبیری که قرآن در این باب داره. به موجب قضا الهی هر پدیده و حادثه‌ای در نظام آفرینش تحقق پیدا میکنه، ضروری است، چون علتش هست، غیر قابل اجتنابه، استثناء بردار نیست. به موجب قدر هر پدیده‌ای و حادثه‌ای که در عالم اتفاق میفته تابع او اندازه و مقداری است که خداوند تعیین کرده، بی حساب و کتاب نیست. این قضا و قدر الهی. حالا چند تا سوال در باب این علیت، وقتی داریم از خداوند به عنوان علت و علیت بحث میکنیم، ببینید اینا دانستن اینا کمک میکنه به دانستن مفهوم شفقت، تقدیر، قضا و قدر، و نقش من و شما به عنوان انسان آزاد و آگاه در این باب. نقش خداوند چیه؟ نقش انسان چیه؟ وقتی ما گفتیم علیت قضاء الهی است و هر چیزی علت هر چیزی نمیتونه باشه، هر چیزی معلول هر چیزی نیست، که این دومی میشه قدر. و حالا به ما تو انبیا گفتن، تو آمدن توضیح بدن که شما فکر نکنید اتفاقاتی که تو عالم طبیعت میفته و شما بعضیشو تجربه میکنی، تو علوم تجربی حساب کتاب میکنی، فکر نکن اینا مصادیق علیتن، تنها مصادیق علیت اینا هن. اولا علت طبیعی داری، علت ماوراء طبیعی داری. ثانیا این علل مادی علل حقیقی نیستن، علل اعدادی هند، معدن، اینا زمینه. پدر و مادر علت فرزند نیستن، چون محاله که علت باشه معلول نباشه، یا معلول باشه علت نباشه. در حالی که محال نیست که پدر و مادر هستن هنوز فرزندی نیست، یا فرزند میاد پدر و مادر از دنیا میرن فرزنده هم هنوز هست، پس اونا علت حقیقی فرزند نیستن، اونا زمینه هن، مجرای علیت هن. علت حقیقی با معلول همیشه با هم باید باشن. کشاورزی که درختی رو میکاره، کشاورزی که درخت رو کاشت و رفت، خب یک کسی نگاه کنه میگه آقا وجود این خاک و آب و هوا و کشاورز و اینا همه رو هم رفته میشه علت تامه برای تحقق این درخت. بله، ولی کشاورز حقیقتا علت درخت نیست. نهال رو میکاره، خودش هم میمیره، طرف 20 سال مرده، اون نهال شده درخت، این هنوز هست، چطور او علت اینه؟ میشه علت نباشه معلولش باشه؟ اینا باید علت شناسی، شناخت درست علت ها و معلول هاست که کمک میکنه اگه علت و معلولا رو درست نشناسی چیه؟ فکر میکنی قضا و قدر الهی با علیت مشکل داره یا اراده من با علیت مشکل داره؟ عمل انسانم، حالا خواهیم گفت توضیح میدم، عمل انسانم حتما اصل قانون علیت رو نمیشکنه، اختیار انسان، منطقه اختیار انسان خودش جزئی از علته. ببینین اعمالی که شما انجام میدین دو دست است، یه دستش به اختیار شما نیست، یه دستش هست. فرق این دوتا چیه؟ الان خون داره در رگای شما حرکت میکنه، درست یا نه؟ چشمتون میبینه، چه شما بخواید چه نخواید، چشم که بازه میبینه، چه شما بخواید چه نخواید گوشتون میشنوه. شما بخواید یا نخواید مریض میشید، گرسنه میشید، اینا یه علت تحقق پیدا میکنه، معلولش هم میاد. تو جزئی از علت تامه اراده شما نیست، اراده و اختیار من و شما جزئی از علت نیست. شما رشد میکنه، بدن رشد میکنه، بزرگ میشید، مگه به اراده شماست؟ شما تو رشد بدنیتون هم چیه؟ اختیار ندارید. اینا تابع قضا و قدره و توی این قضا و قدر اراده من و شما دستی دخالت نداره، جزئی از علت نیست. اما یه دست اعمال دیگه دارید، مثلا اینکه الان اومدی اینجا نشستی، مجبور اینجا بشینی، هر لحظه میتونی بلند شی بری. شما مجبور نیست اینجا بشینی، به اختیار خودت نشستی. وقتی که یه حرفی رو میزنی، یه کاری رو میکنی، خب آیا آقا این دسته دوم اعمال ما تابع قانون علیت نیست؟ کی میگه نیست؟ تابع قانون علیته، جبر علی برش حاکمه، منتها جزئی از علت اینجا چیه؟ اختیار شماست، انتخاب شماست. 5-6 تا مقدمه داره. مثلا یه کسی میگه آقا من که فلان کارو کردم، خب من تو فلان تو اینجور خانواده به دنیا آمدم. قبوله، قبوله، خانواده آدم تأثیر داره رو اعمالش، سنش تأثیر داره، پدرم. یه کسی که مثلا توی خونه به دنیا آمده، مثلا پدرش رباخاره، فساد و ظلم و ایناست، خب طبیعیه که این بچه که توی خونه داره بزرگ میشه شرایطش فرق میکنه با یه بچه که داره توی خونه بزرگ میشه که پدرش مادرش آدمای صالحی ان و مؤمنن. این درسته. ببینید محیط دخالت داره، اقتصاد دخالت داره، وضعیت اقتصادی، سالم یا بیماری، یه بچه‌ای که ناقص الخلقه به دنیا میاد با کسی که سالم به دنیا میاد حتما با هم متفاوتن. خداوندم توقع مساوی از ما نداره، هر کس به اندازه اختیاراتش مسئوله، نه بیشتر و نه کمتر. یه کسی که مشکلاتی تو زندگیش داره، به طور جبری دست او نبوده، و یک کسی که امکاناتی داره که هیچ کدوم از اینا انتخاب نکردن، او یه عالم امتیازات طبیعی در اختیارش اون نیست، مگر تکامل دو تا با هم مساویه؟ اصلا اینجوری نیست. گاهی یک عمل صالح رو او بچه‌ای که توی خانواده یعنی تو مشکلات بزرگ شده، یک عمل صالح او انجام میده، به اندازه 100 تا عمل صالحی او رشد میکنه. خدا ظلم به کسی نمیکنه. آقا یعنی شما میگه موقعیت خانوادگی، اقتصاد، اینا دخالت نداره توی اعمال ما؟ چرا دخالت داره؟ تربیت دخالت داره، خانواده، اقتصاد، همه چی، سالمی یا نه، فقیری یا ثروتمند، اینا همه دخالت داره. اما هیچ کدوم از اینا انسان رو مجبور نمیکنه. لذا شما این همه آدم میبینید توی خانواده کاملا صالح، بچه چی موجود عجیب غریبی میاد بیرون. توی خانواده فاسد چه بچهای صالح میان بیرون. مگه کم دیدیم ما اینا رو در طول تاریخ؟ مگه الان کم میبینیم دور اطراف خودمون؟ اصلا آدم گاهی تعجب میکنه آخه از توی کمچی خانواده، توی کمچی محیطی، توی کمچی جامعه این آدم چجوری آمده؟ از یک طرف به عکسش، مگه کم میبینیم اینا رو؟ محیط و خانواده مؤثرن، شرایط مؤثره، اما باز تویی که تصمیم میگیری، تو تصمیم میگیری. آقا من توی خونه بودم، از بچگی اینجوری بوده، توی یک جامعه بودم، قبول این حرف. اون مقدارش که دست تو نیست تو مسئول نیستی، اون مقدارش که تو اختیار نداری تو مسئول نیستی، اما اون مقدارش که به اختیار توست چی؟ توجیه چرا میکنی بقیهشو؟ بقیهشو داری. اینا ببینید قضا و قدر رو جوری باید بفهمیم که اراده و اختیار انسان نفع نشه، اراده و اختیار رو باید جوری بفهمی که قضا و قدر نفع نشه. اینا با هم تو یک کاسه باید فهمیده بشن، چون اصلا یکی هم جبر، بله، اما یکی از جبرها چیه؟ مختار بودن من و شماست. ما مجبوریم که مختار باشیم. حتی مختار بودن من و شما نقض قدرت خداوند و قضا و قدر الهی نیست، چون جزئی از قضا و قدر چیه؟ این که شما انتخابگری، تو انتخاب میکنی، شرایط هر جور باشه تو داری انتخاب میکنی، تو در هر موقعیتی باشی تو میتونی انتخاب کنی. میگی نه از اون طرف نگاه کن به پسر نوح، از این طرف هم نگاه کن به زن فرعون یا به خواهر فرعون. دیگه از اون بدتر شرایط، بهترین شرایط او در بدترین شرایط بوده. انسان آزاد و آگاهه، انتخاب میکنه. اینا مهمه، حرفای ظاهرا ساده ولی مهمه. علت ماوراء الطبیعی رو بفهم، علت طبیعی